أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. ایام مبارک ماه رجب المرجب رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال توفیق بهره برداری بهینه از این ماه شریف رو به همه ما عنایت بفرماید و همچنین مناسبت های بسیار پر عظمت واقع در این ماه رو عید شریف مبعث، ولادت با سعادت مولایمون امیر المؤمنین سلام الله علیه، ولادت با سعادت مولایمون امام باقر سلام الله علیه حسب بعض نقل ها، و همچنین امروز به حسب بعض نقل ها ولادت با سعادت مولایمون امام هادی سلام الله علیه که فرمودن دوم ماه ولادت اون بزرگوار و سوم ماه که فردا باشه شهادت اون بزرگوار هست. و قبل از شروع در بس این صلوات خاصه امام هادی سلام الله علیه رو خدمتشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على علي بن محمد نصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالعليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. بحث در مواردی بود که ممکن است بعض فقها به بنای عقلا و سیره عقلا تمسک فرموده باشند، و حال این که بزرگان دیگر از فقها فرمودن در این موارد این تمسک تمام نیست. مورد دوم، مورد اول خودش دارای مواردی بود که مندرج تحت مورد اول میشه. مورد دوم قاعدت العدل والانصاف. لوکان مال ما فی ذمت شخص لأحد فقد علم المالک و جهل المقدار فقد طرحت فی ذالک عدت احتمالات. اگر کسی میداند ذمه اون مشغول است به یه نفری، به مثلا میداند ذمه‌اش به زید مشغوله، شخصی است که مثلا در نوجوانیش و امثال شاگرد یه مغازه بوده، گاهی این از ما هم سوال کردن شادم که مسئله میدونه شاگرد یه مغازه بوده، در اون مدت حالا یا در اثر مسئله ندانستن یا در اثر بیمبالاتی که اون اوائل عمد داشته، میداند که خساراتی به این صاحب مغازه به این کارفرماش زده، شخصو میدونه که اون اونجا که بود اینجا، اما الان حالا دیگه طلبه شده، بزرگ شده، دیگه آدم حسابی شده، الان شک داره حالا چه مقدار ضرر زده، پس میدونه ذمه اون مال و مایی به ذمه‌شه برای یک شخصی که اون شخصم معلومه کیه، اما مقداری که به او ضرر زده و خسارت زده براش روشن نیست. لوکان مال و ما، یه مالکی، فی ذمت شخص لأحد و قد علم المالک، مالک رو میشناسه، و جهل المقدار، اما نمیدونه چه مقداری به او ضرر زده، فقط طرحت فی ذالک عدت احتمالات، در این که اینجا وظیفش چیه؟ احتمالات متعددی طرح شده در فقه، منها الاول الاکتفا به دفع الاقل، گفتن اون اقلی که دیگه میدونی کمتر از اون نیست و یقین داره این حتما بوده، این مقدار رو بیشتر از این بر تو لازم نیست، همین مقدار مثلا میدونه فرض کنید 100,000 تومان بیشتر، 100,000 تومان حتما بوده، بیشترش رو شک داره، همین 100,000 تومان که اقل است باید به او پرداخت کنی. الاکتفا به دفع الاقل. اصانی لزوم و دفع الاکثر، تو نه اونی که دیگه میدونی بیشتر از اون نیست، یقین داری بیشتر از اون نیست، مثلا این شخص میدونه دیگه 200,000 تومان حتما بیشتر نبوده، همین 200,000 تومان رو باید بده، اینم قول دوم. اصالس الاخذ بالقرعه، بودونی چه قرعه بزن، نمیدونی چقدر بوده، همه احتمالاتی که احتمال میدی اینا رو ثبت کن مثلا و قرعه بزن، 100,000 تومان، 105,000 تومان، 110,000 تومان، همینطور تا 200,000 تومان، هرچی احتمال میدی اینا رو در این بین این محتمال قرعه بزن. القرعه لکل امر مشکل، اینا اینجا مشکل دیگه نمیدونی، با قرعه مشخص کن. این هم قول سوم است. الرابع این و مضافن الی الوجوه المذکوره یحتمل، اینا باید حذف بشه، چون توی کلامی گفته الوجوه المفرد، اینجا الرابع التنصیف. قول چهارم التنصیف، لأن الاخذ بالقرآن فی مورد لم یرد فی نصر بالخصوص ولم یعمل به المشهور یستلزم تأسیس و فقه جدید فیرجع الى قاعدت العدل والانصاف المقتضی للتنصیف فی هذه السوره. گفتن تنصیف باید میشه به این توضیح. گفتن که اگر ما اینجا بخوایم بگیم قاعده قرعه رو پیاده بکنی، قاعده قرعه که القرعه لکل امر مشکل، این اگه بخوایم به این اطلاقش عمل کنیم یه فقه جدیدی از لازم میاد، یه فقه جدید باید بگیم، مثلا فقیه شک میکنه این واجبه یا واجب نی، قرعه بزنید، اگه ادله پیدا کرد کرد نکرد به براءت و اینا نوبت نمیرسه، القرعه لکل امر مشکل، دو تا کاغذ بنویس یکی نیست واجب است یکی نیست واجب نیست، قرعه بزن، اگه در اومد واجب است فتوا بده واجب، اگه در اومد واجب نیست فتوا بده واجب، همینجور هر حکمی همینجور، چه وضعی چه تکلیفی میشن، چه دو تا لباس داره، یکیش میدونه متنجس شده یکیش نه متنجس نشده، الان نمیدونه کدومه، قرعه بزن، هر کدوم در اومد نجسه اونو بذار کنار برو آب بگیر با اون دیگری نماز بخون و ها کذا و ها کذا و ها کذا. تعلیق شما چیه؟ بله فقه جدید است که یقین داریم این در اسلام نبوده است، درست؟ بله این که فقه جدید، میدونید فقه اصلا جدید در فقه معنا نداره، اصلا ما میخواییم قدیمی ها رو به دست بیاریم، یه خدا چی فرموده در 1400 سال پیش یا در ازل چی فرموده، اصلا فقه جدید معنا نداره، فقه جدید بدعت است، خراب است. بله کشف جدید داریم نه فقه جدید، کشف ممکنه تا حالا کشف نکردیم، ولی فقه همش مال قدیمه و مجهول قبله. خب به خدمت شما عرض شد که پس قرآن نمیشه، بله ادله قرآن رو فقط در اون جایی که اصحاب به اون عمل کردن و تلقی کردن از شاره که این دلیل قرآن روی قرائن و شواهد معلوم اون قیودش در عبارت نیامده، اگه شاره فهم در قرآن لکل امر مشکل فضا روشن بوده، یعنی مال کجا دارم میگم، این فضا رو ما کجا میتونیم بفهمیم که چی بوده که همینجور بدون قید و شرط گفتن، از فتاوای فقها، هر جا فقها به القرعه لکل امر مشکل استناد کردن، بله میفهمیم اونجاها درست، مثل موارد تنازع و موارد خاص که در اون موارد قرعه زده میشه، پس ما به عدل قرعه نمیتونیم مراجعه بکنیم. اما یه سیره عقلاییه داریم، پس اون میره کنار، این که بگیم به عقل مراجعه کن به چه دلیل باید اکثر رو نده، یه دلیلی داریم که نمیگه به عقل مراجعه. اکثر هم همین جوره، ولی درسته با اکثر دادن فراغ یقینی پیدا میکنه، اما لازمه. اینجا آقایون اومدن گفتن ما یه قاعده داریم به نام قاعده العدل و الانصاف. تن مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که در این موارد مقتضای عدل و نصف و انصاف اینه که مثلا گفتن اگه یه کسی میدونه یه درهم وجود داره، نمیدونه این یه درهم مال اینه یا مال اونه، یه درهم خارجی وجود داره، الان این برداشته ولی یادش نیست که این درهم مال زیده یا مال عمرو. اینجا گفتن قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه که چیکار کن؟ تنصیب کن، نصفشو بده به اون، نصفشو بده به اون. حالا مثلا در اینجا این درهم رو باید بره خورد کنه، نصفشو بده اون. حالا اگه دو تا درهم اینجا بود، هر دوشو برداشته، نمیدونه مال از این بود یا از این بود، گفتن قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه. چرا؟ چون اگر شما به یکی بدی، حتما احتمال بودی دیگری مالک واقعی این باشه و به طور کلی اون رو محروم کرد. اما اگر تنصیب کنی نصف این بدی نصف اون بدی، میدونی در اینجا حق به زی حق بالاخره رسیده به یه جوری، حالا یا به تمامهی یا به نصف این. درست؟ برای اینکه اون که اگر یک درهم به این بدی یک درهم به اون بدی، اگه واقعا این مثلا زید مالک بوده، این چونست که محروم بالمره باشه. اما اگه بگیم تمامشو بده به ام، یا قرعه بزن فقط بده به ام، به نام ام در اومد، خب شاید اون واقعا مالک باشه، این به طور کلی محروم باشه. اصلا قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه که در این موارد باید این کارو کرد. و که ان از باب مقدمه علمیه که علم پیدا کنی که بالاخره این پول ولو بخشش به دست مالک واقعیش رسیده، نمیتونم دیگه. حالا بیشتر اینا که بیشتر از بالاخره اینجا بیشتر از این دو تا این دو درهم که نی، من 4 درهم در دارم، چه ضرری بکنم؟ مغزو باید برگردونه، اما دیگه چی؟ دیگه دیگری که ازش قصد نشده است. حالا اینو گفتن این درسته، این مال فقه در اون. اینا گفتن آقا به همین قاعده عدل و انصاف بگیم همین جام این اگه بخواد بره 200,000 تومن به اون بده که حد اکثره، ممکنه واقعا نباشه، این ضرر میکنه. پس قاعده عدل و انصاف بگه اون 200 تومن رو نصف کنه، بگه 100 تاش مال من 100 تاش مال اون. درست؟ این بنای عقلا در اینجا. خب این آقا میخوام اشکال کنیم، حالا حرف سر اینه که به این بنای عقلا در اینجا چی شده؟ اشکال شده. کجا همچین قاعده داریم ما؟ کجا همچین قاعده داریم؟ هم فی الکبرا اشکال و هم در تطبیقش بر اینجا اشکال. بله، الرابع التنصیف، اینجا بگیم باید نصف کن. این همون معافظ ذمت ها که یه خودش برای خودت طرف خودت قرار بده، یه خودش هم طرف اون مالک قرار بده. حال ببینیم این آقا چجور گفتن، مجمل گفته. لأن الأخذ بالقرآن، زیرا اخذ به قرآن در موردی که در اون مورد نصب به خصوصی نرسیده که اینجا قرآن بزن. خب اونجایی که نصب به خصوص داریم که قرآن بزن خیلی خوب، اما اونجا که نسته به خصوص نرسته و ما میخواییم به کبریه به کلیت القرآن و لکل امر مشکل بخواییم تمسک کنیم، در موردی که لم یرد فیه نستان بالخصوص و لم یعمل به المشهور، مشهورم به قرآن در اون مورد عمل نکردن، که گفتم چرا جایی که مشهور عمل کنن میتونیم عمل کنیم که شیخ برموده، برای اینکه میفهمیم که برای همین مورد ها بوده که شاره به خاطر اون قرینه ارتکازی و معلوم و مسلم اگه گفته مقصدش اینجا بوده. خب ان الاخذ بالقرآن در غیر این مورد یستلزم تأسیس فقه جدید، که یقین داریم در اسلام هم چیزی نیست. کجا در اسلام بوده که هر فقیه اگه عدله بدانم که قرآن بزنه شب بگه فتوا بده تا قرآن که این واجبه یا واجب نیست؟ یا حرام یا حرام نیست، یا مکروه یا مکروه نیست، و ها کذا و ها کذا موارد عدیده. بله ها؟ بله، یعنی در موردی که لم یعمل به قرعه مشهور، در اون موردی مشهور به قرعه در اونجا عمل نکرده، مثل موارد فتوا و امثال اینا. بله؟ نه، مشهور فقها ها، مشهور فقها. اون جایی هم که نص به خصوص وارد شده، من در کنار اینجا نوشتم کشات الموتوعت المشتبهه فی قطیعت من الغنم، این نص داریم. اگر میدونی یه قطیعه از غنم داریم، یه گله گوسفند داریم، اینجا اگر علم پیدا کردیم که یکی از این گوسفندا موتوعه مثلا چوپانش واقع شده، خب اینجا اون حیوان موتوعه حرام است اکلش و باید کشته بشه، ذبح بشه و آتش زده بشه. حالا در اینجا میدونیم یکی از این صد گوسفند اینجوری شده، حالا تمام این صدتا رو باید به خاطر اون یکی، اینجا نسل خاص داریم که با قرعه اون یه دونه رو معلوم کنیم، اون یه دونه که قرعه به نوش در اومد اونو این کار بکنیم، اینجا نسل به خصوص داریم. خب اینجا بله فیرجع الى قاعدت العدل والانصاف، چون اخذ به قرعه این محضور رو داره که فقه جدید ازش لازم میاد، تو مسئله ما هم نسل به خصوص نداریم، مشهور هم بهش عمل نکردن، باید به قاعده عدل و انصاف مراجعه بکنیم. فیرجع الى قاعدت العدل والانصاف المقتضی للتنصیف فی هذه السوره اذ ان سیرت العقلاء قائمه على التنصيف في مورد المال المردد بين شخصين بلا مرجح في البيع. سیره عقلاء اینه که ای مالی مردد بین دو نفر شد، این دو درهمی که اینجا هست مردد است که مال زید یا مال عمرو. سیره عقلاء چی میگن اینجا؟ وقتی مرجحی نیست که بگیم مال اینه یا مال اونه، گفتن که باید یه وقت مرجعی هست مثل اینکه اون ید داره یا قبلا مال اون بوده، خب اونجا استصحاب میکنیم یا ید داره، اما هیچ مرجعی این امور نیسته. بلا مرجع فی البین من اجل، چرا بنا اوغلا بر اینه؟ من اجل ان تنصیفه ایصال المال الی صاحبه ولو فی الجمله. اگه شما تنصیف بکنی، این تنصیف رسوندن مال است به صاحبش ولو فی الجمله، بلکه این مقداری حتما گیرش اومده، اما اگه همه رو به یکی بدی لعل اون که هیچی گیرش نیومده مالک باشه، اما اگه تنصیف کنی بالاخره میدونی مالک مقداری گیره، اگرچه به غیر مالک هم این مقداری داده شده ولی حتما گیر مالک آمده، اینجوری نیست که مالک واقعی محروم بالمره شده باشه. فرضا بنا رو قلا برای اینکه این کارو بکنن، خب این حرفیست که زده میشه. لكن السيد الخوئي رحمه الله في اشكال الثاني على هذا الكلام، سيد خوئي اشكالاتی که دو تا اشکال کرده، اشکال دومش بر این مقام فرموده قد نفى وجود مثل ذلك الاصل العقلائي، کجا هم جز عقلایی وجود داره که با تنصیب بکنه مالش بده به یکی دیگه و بخشی از مال این اون یکی بعد اونم چه معنا عقلای ما نداره. خب باشه، قاعده ان درست اینجا این قاعده عدل انصاف اینجور نیست که مال مورد اینجور باشه، اینجا هم قنکرن قاعده عدل انصاف میاد، یه مفاد عام میداره، یه موردش اونجاییست که مالک ها معلومه، یعنی یه مالیست که مردد بین مالک معلوم نیست، جایی هم که مالک معلومه باز همینجور میشه. و بله نسبت به اقلش که باید پرداخت بکنه، نسبت به مازادش مثلا. حالا نصفشو میدم به اون نصف میدم چکار میدم؟ به چه دلیل بهم بگم؟ مصادره.
مشکل
خب بیان مصالحه کنن، بیان همدیگر راضی کنن، بله بیان همدیگر راضی کنن. ما چه میدونیم حکم شعار اینجا چه اوغلا چه کار میکنم؟ معلومه بله خب اگه دو تا درهمه مثل همه خب روشنه، یکیشو میدم به اون یکیشو میدم. اما اون اما ها هم عرض کردم اینجا حالا کبرا رو ایشون اشکال گردید، حالا صغرا که اینجا چجور تطبیق میشه. اینجا 100 تومنش که در اون مثال که ما میزدیم حتما میدونه 100 تومن به اون بده کاره، میمونه یه 100 تومن دیگه، درست؟ این 300 تومن دیگه مال منه یا مال اونه؟ اگه من بدهکار نباشم شاره بگه بدهکار نیست، میشه 100 تومن تمامش مال من. اگر او باشه 100 تومن تمامش میشه مال او. اینجا میگیم این 100 تومن رو نصف کن، یعنی 150 به اون بده 50 تومن، که اقلا هم تو محروم نشده باشی هم اون محروم نشه، هر کی واقع مالی که واقعی تصرف گیرش اومده باشه. اینا تطبیقش بر معنوی اینجوری میشه. بله بله نه نه دلیل قاعده عدل و انصاف، این قاعده کلیه که در تمام این موارد باید مراعات کرد عدل و انصاف، اینو اقتضا میکنه که بالاخره هر دو طرف رو یه چیزی اینجوری نباشه، نه محروم بشه نه اون محروم بشه، همه اینجاها درست که اینجور نباشه که یه طرف بالمره محروم بشه، یه کاری بکن که بالاخره اون طرف واقعی است اونم محروم بالمره نشده باشه. لب قاعده عدل و انصاف اینه، این قبرای کلی که جوری نکن که بالمره یک طرف محروم شده باشد. ایشون میگه همچون ما قاعده هم همچی در لاغلا نداریم، یا لاغل مورد شک است. حالا این که باز این حرف درسته درست نیست، ما کار فعلا اینجا بهش نداریم، میخوام بگیم یه مواردی در فقه هست که فقهای استدلال کردن، فقهای هم اشکال کردن، حق با اونه یا حق با اینه در این تک تک مورد، اینا مرجوع اون الی مباحث خودش در فقه. فقط میخواد روشن کنیم که ببینید پس اینا این مسئله بنای عقلایی و سیره عقلایی جا به جای فقه داره آثار خودش رو میگذاره، حالا اثباتن و نفیان. از ثالث مورد سوم، کون الهیازه موجبتن لملکیت العین المستنبتت من الارض لقد وقعت تمسک به سیرت العقلا في مسألة كون الهيازة توجب ملكية العين المستنبتة من الأرض، لكن أجاب الشهيد السادة رحمه الله على ذلك بأن بالإمكان منع قيام السيرة في أيام الأئمة عليهم السلام على أكثر من الأحقية والأولوية ولا أقل من الشك في ذلك. یه بحثیه که آیا هیازت موجب ملکیت میشه یا نه؟ یه کسی میره مثلا تو بیابان از کوه سنگ برمیداره میخواد بیاد مثلا برای خودش ساختمان بسازه، یا هیزم جمع میکنه میخواد بیاره، یا همه همساله، این هیازت میشه، آیا اینجا ملکیت میشه؟ بعضی فقها در فقه استدلال کردن به اینکه موجب ملکیت میشه به بنای عقلا و سیره عقلا، مثلا در بنای عقلا و سیره عقلا اینه که اگر کسی رفت هیازت کرد اونو مالک اون میدونن. این شهید سر اینجا اشکال کرد، گفته الان ممکنه بین اقلا اینجور باشه، اما ما باید احراز کنیم که در زمان ائمه علیهم السلام این سیره وجود داشته و ما شک داریم، شاید اون موقع مالک نمیدونستن، احق میدونستن، اولا به تصرف میدونستن، بله کسی دیگه نمیتونه مزاحمش بشه چون این احق است، این اولا به تصرف است، اما نه که مالک میدونستن او رو. مثل تهجیر، اگر یه زمین کسی بیاد زمین مواتی رو تهجیر کنه نه احیا کنه، این تهجیر باعث ملکیتش نمیشه ولی باعث حقیقت و اولویتش میشه، کسی دیگه حق نداره مزاحمش بشه. بله بله قاصب، چون حق هم همینجوره، درست قاصب حقش شده نه ملکش، و اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. بینی
تو رو دلیل گرفتن شو شدی مدیمون میفرون لا بیده رو این بلی پس منو مالش بده
اولا بله اینا هایی کسی که اون حرفو میزنه بعد میگه که این حرف ایشونو میزنه، مثل باب معاتاد. درست در معاتاد اونایی که گفتن که مشهور نسبت به مشهور داده شده، بزرگانی گفتن، حتی این اواخر هم مرحوم آقای گلپایگانی هم همینو میگفتن که معاتاد موجب ملکیت نیست، اباحه است. اما اینا کار چجور درست میکنن؟ از اون طرف هم لافی ملک تو مکاسب خوندیم، گفتن آنم ما ملکمون میشه. لقد وقع التمسك بسيرة العقلاء في مسألة كون الهيازة توجب ملكية العين، اون عینی که المستنبته یعنی المستخرجه من الارض، اونی که از زمین برداشت شده و استخراج و گرفته شده. لكن عجاب الشهید و سعد رحمه الله على ذلك، به این تمسك بأن بالامكان من اقیام السیره فی ایام الائمه علیهم السلام على اکثر من الاحقیت والاولویه ولا اقل من الشک فی ذلک. ممکن است منع کنیم، یعنی بگیم حتما اینجور نبوده، ولا اقل من الشک فی ذلک که مالک هست یا مالک نیست، و ما باید احراز کنیم. البته این بنابراین که به سیره بخواییم تمسک کنیم، اما بعض روایات داریم من حازه ملکه، اگه اون روایات سندش تمام باشه خب اون خود دلیله. این دلیل فهمیده ما از روایات صرف نظر بکنیم میخوایم به سیره عقلا تمسک بکنیم، این محل این اشکال هست. بله نه اصل وجود این بنا عقلا را اشکال بکنیم. ایشون چون میگه سیره مستحدثه که به درد نمیخوره، سیره باید معاصر باشه تا امضا بشه، ما امضای این سیره رو نمیدیم، امضای این سیره رو نمیدیم. ولی اینجا یه راهی وجود داره اگه توجه کنی الان مسلک شهید سعد، و اون اینه که از راه لازرر بگیم الان اگر کسی این ملک رو از کسی دیگری بگیره، اگه شما منع میکنید بله، اما اگه شک دارید میشه درستش کرد. اگه یقین دارید اون موقع سیره بر ملکیت نبوده منع میکنید، درست. اما اگه شک دارید از راه لازرر که خود ایشون ابداع کرده و این نکته رو تذکر داده، از راه لازرر به بیانی که قبلا گذشت، چون الان در سیره عقلا اینه که اگر کسی بره حیازت کنه کسی دیگه بخواد برداره برا، اینو میگن چیه؟ ضرر به اون زده، ضرر مالکانه زده. پس معلوم میشه اشاره مبدا اینو قبول کرده که لازرر داره شامل شده به اون بیانی که گذشت. نه ضرر مالکانه میگن زده، یعنی اگه پس نده خودش را زدن مالکانه زده، اگر اون از بین برد باید مثل یا قیمتشو بده، نه اینکه حقشو باید ادا بکنه. الرابع، حالا این بحثش دیگه مال جای خودش، حق سر اینه که فقهای استدلال کردن، فقیه هم ماده اشکال کرده، میخوام بگیم با سیره عقلا میرید اینجا کاربردیه، محل کلام اون استفاده میکنه اون اشکال. الرابع، کون و حیازت الاجیر موجبتن لملکیت المستعجر من جملت وستدل بهیل اثبات کون حیازت الاجیر تکون و مملکتن للمستعجر سیرت العقلا. لیکن اشکل علیه شهید السعد رحمه الله، اولا عدم و احراز اصل تحقق حاضر سیره و اتصالها به زمان تشریع که یستکشف من عدم وجود وصول الردع عنها امضاءها. این است که یه بحث دیگری که باز در کتاب احیاء موات و اونجا هستش اینه که خب اگر کسی بیاد خودش مباشرت نکنه به حیازت یا احیاء، کارگر بگیره بگه شما بر من برید جمع بکن، یه کارگر بگیره یا وکیل کنه کسی، اینا که میرن حیازت میکنن یا یه جا رو وکیل میره احیاء میکنه، آیا مالک میشه یا نه؟ هر کی خودش بره، این که خود تو که حیازت نکردی اون حیازت میکنه. ادعی به اینجا گفتن بله حیازت وکیل یا کارگر و امثال ذالک هم مملک است برای مستأجر، اون کسی که اجاره کرده این رو. چون میدونید در اینجا مستأجر کی میشه؟ اون کسی میشه که دیگری رو عجیب کرده، اون خودشو اجاره داده، اون میشه موجر، اون کارگر میشه موجر، خودشو اجاره میده به این آقا، به این مستأجر، این میشه مستأجر. خب گفتم برای بنا و قال بر همین، همه بناشون برای این نیست که وقتی میخوان یه چیزی مالک بشن، یه زمینی رو مالک بشن یا یک سنگی و چیزی رو مالک بشن، خودشون برن کار بکن. کسی رو میفرستن میگن برو این کار رو بکن، میاره بکن. یا پدری فرزندانش رو گسیز میکنه میگه برید این کار رو بکنید، نه یاد چیزی بهشون میزنه میگه برید این کار رو بکنید، میاره همه رو اینا رو مال ملک خودش میدونه. بنا و قلا اینجوری نیست، قطعی هم از شاره وارد نشده، پس معلوم میشه شاره اینو قبول داره به همون ادله سابقه. این اته اینجوری استدلال کرد. شاید زد اینجا دوتا اشکال کرد. اشکال اولش اینه که همچه سیره برای ما معلوم نیست که در زمان ائمه بوده یا نه، و این ما برای اینکه به سیره استدلال کنیم باید احراز کنیم که این سیره در زمان ائمه علیهم السلام بوده و اون رد کردن و این برای ما روشن نیست. حالا این ایشون میفهمن، حالا شما ممکنه بگید نه برای ما روشن، این بالاخره ما فعلا میخوایم بگیم فقیه این اونجوره. این اشکال اولیش بود. اشکال دوم این است که ایشون فرمود خب این سیره عقلاییه، استدلال به سیره، سیره دلیل لبیه، لسان که نداره، اطلاق مثل اطلاق الفاظ نیست که بگیم اطلاق داره همه صبر رو شامل میشه، یه عمل خارجی، همه صبر رو شما نمیتونید با این اثبات بکنید. این آقایی که مستاجره، این آقایی که اجیره، ممکنه بیاد بگه آقا من درست منو اجاره کردم، من به کار تو عمل نکردم، برای خودم برمیش. دیدم خیلی عالیه، گفتم چرا برای اون باشه، خودم نیت کردم برای خودم. بله؟ نه حالا اگر اینجوری شد نیت نکرد، ها میگیم پس باید نیتم بکنه یا نه، همین که تو اجیر شدی دیگه الان مال اونی، درست؟ یک کسی ممکنه به ما وقتی شو اجیر شدی مال اونی، پس این حیازت ها، حیازت در این مدت، اینا حیازت ها مال توه، مال مستأجره، حتی اگه نیت هم بکنی برای خودت مال خودت نمیشه، این مال اون. یا بگیم نه این دارمدار نیته، درسته برای اون الان نیت نکرده، برای خودش نیت کرده. اینا شو دیگه نمیتونیم. اگه دلیل لفظی داشتی که میفرمود دلیل لفظی که اذا احیا الموجب اذا احیا الموجب فهیان المستأجر، بگیم اطلاق داره، چه قصد بکنی چه قصد نکنی همش، اما همچی دلیل لفظی که نداریم پس نمیتونیم بهش استدلال بکنیم. من جملت مستدل بهی به اثبات کون حیازت الاجیر تکونو، این حیازت اجیر مملکتن للمستأجر، این مملکه برای مستأجر و به ملک مستأجر در میاره، از جمله مستدل بهی سیرت العقلاست. لیکن اشکر علیه شهید و سر رحمه الله اولا عدم، و این یه باسر این عدم باشه بهتره، به عدم، یعنی اشکر اولا به عدمه، به عدم احراز اصل تحقق حاضر سیره و عدم احراز اتصال این سیره به زمان تشریع، یعنی زمان شهر ائمه علیهم السلام، این احراز نشده که یستکشف من عدم وصول ردع انها، تا اینکه کشف گردیده شود از نرسیدن ردع از این سیره به دست ما امضاؤها، این که شاره امضا کرده او را، این اشکال اول. ثانیا اذا اعترفنا به هذه السیره، اگه به این سیره اعتراف کنیم بگیم اصل این سیره درسته و وجاهت استدلال به ها، و اعتراف کنیم به وجیه بودن و آبرومند بودن استدلال به این سیره، فهیه انما تدل فی الموارد التی یعلم به شمور سیره، برای اون موارد، اون موارد که میدونه مثلا سیره هست، بله، لعنها دلیل لبیان، فلا یمکن استدلال به این سیره هین ازن که دلیل لبیست، الا فی ما اذا قصد الاجیر بالحیازه تملک المستأجر، وقتی این اجیر تملک مستأجر رو اراده کرده باشه. ولا تشمل صورت امان اذا لم یهوز الاجیر به نیت المستعجر، ریاضت نکرده باشه اجیر به نیت مستعجر، لأن حاضر صورت لیست متیقنه من از سیرت جزمن، چون این سیره، چون این صورتی که قصد او را نکرده باشه قطعا از موارد متیقن سیره نیست. موارد متیقن سیره کجاست که حتما سیره وقلا، اگه بپذیریم سیره وقلای هست کجا قدر متیقن نشه؟ اونجاست که این اجیر قصد کنه اون را، حتی اونجایی که نه خودشو قصد کرده نه اون غفلتن، یا خیال کرده اجیر دیگری برای دیگری، اونجا هم خارجه، از زید اجیر زید بوده، خیال کرده اجیر امره به قصد امر برداشته، اینا هم خارج از قطع متیقنه. قطع متیقنه از سیره اونجاییست که اجیر به قصد همون مستأجر ایازت کرده باشه یا احیا کرده باشه. بنابراین اگر شما میخواید استدلال به سیره بکنید، اولا اشکالش که این سیره محرز نیست، در زمان ائمه بوده که خیلی بعید، یعنی واقعا وقتی بنا الان هست خب اون مقامل نید تا چی بوده، آدم ها مثل هم هم دیگه، انکارش مقداری زور داره. اما این دومی بله که مثلا ممکنه کسی بگه، حالا اینا دیگه باز بحثاش در جا خودش، ممکنه دومی رو کسی مناقشه کنه. چه؟ نه اون خواسته به اطلاقش تمسک کنه به همین مسئله‌ای که در فقه میگن، میگه دلیلش سیرت العقلاست، میگه نه این نمیشه دلیلش سیرت العقلا باشه، درست به دو دلیل، یکی به خاطر اینکه این دلیل اصلا درست نیست، یکی که اخص از مدعاست، در حقیقت این دلیل تمام مدعا رو ثابت نمی‌کنه. او خودش بین خوده و خدا میدونه، ببینید این سیره مال کجاست، مال جاییست که دعوا میشه، میگن نه ظاهر حال اینه که، اما حرف زنی که بین خودش و خدا چجوریه، مال اونه یا مال اینه، درست؟ میگه من بین خودم و خدا قصد اونو نکردم، پس میتونه برداره، میگه مال اون نیستش که، من مورد مشکوکم هم اینجوره، اگه خودش دیگران قاضی مردم میگن آقا ظاهر حالت اینه فایده نداره، اما برای خودش چی؟ اون محله که حرف دیگریست دیگه. حالا الخامس، اینا دیگه بحثاش انشاءالله هر وقت رسیدیم به کتاب احیای مباد بله انشاءالله اونجا اینا رو. بعد الخامس انکاه الحمل، انکاه الحمل ذکر صاحب العربه رحمه الله فی ما یتعلق به نکاه الحمل و انکاههی انه لا یسه حتی لو علم ذکوریته او انوثیته و ذلک لانصراف ادله النکاح والانکاح عن الحام و اشکل السید الخوئی رحمه الله علی تعلیل صاحب العربه لهذا و ان الصحیح التعلیل ان یقال ان ادله المقام لا اطلاق لها یشمل الحام کی یدعا انصراف عن اذ لا دلیل علی انکاح الحام من الکتاب و السنه و عدم جریان بناء العقلاء الا انکاه الحم. این حالی همین جمله آخریش محل بحث بود. حالا حرف اینه که آیا انکاه هم چطور یا نکاه الحم چطور؟ انکاه اینه مثلا یه پدری خانمش مثلا حامل است، میتونه بگه این بچه که تو شکم خانم من است، اینو اگه دختر است اینو تزویج کردم به این پسر، یا به خدمت شما عرض شد که این میشه یا نمیشه. خب یه اشکالی که اونجا گفته میشه این است که مثلا نمیدونید دختره این پسره، این یک ازدواج تعلیقی میشه. حالا این مسئله امروز ممکنه حل شده باشه و با سونوگرافی و فلان معلوم کرده باشه که با پسره یا دختره، یا معصوم خبر داده که این پسره یا دختره، یا آدمایی که حدس قوی بلدن بزنن، یا کسایی هستن که در این امور خیلی تبحر دارن، اینا به قیافه که نگاه میکنه یا به وضعیت زن که نگاه میکنه تشخیص میده که این الان مخصوصا در اون ماهای بالا مثل 6 ماهگی و 8 ماهگی میفهمه که این پسر یا دختر هستن، کسایی که نظر عکس صائب دارن در این امور. خب میشه مثل این شکست بنده و اینا هستن، بعضی حدس صائبی داره. یک کسی در داراب بود، دایی والد ما نقل میکرد که این گفت شما کوزه رو بشکنی توی کیسه بذاری. من اینو تماما درست چی میکنم، همین که دست میذاش میفهمید که این چجوری. یا اینه که از نبض میفهمن، میگن 700 تا بیماری از نبض قابل تشخیص. اونا برای آدمایی که یا دکتر خوشدلی از تهران الان اونم از نبض خیلی از بیماری ها رو تشخیص میده، واقعا تشخیص میده، این تشخیص میده. یک کسی رفته بود پهلوش، ایشون گفته تو یه مشکل قلبی اینجوری داری، از همین نبض رفته بود به مشکل قلب مراجعه کرده بود. آره همینجوری. خب یه تمرینایی هست میکنن، یه چیزایی هست میکنن و یه علمی خودش. حالا حد میتونه بزنه، حالا حد زده این مشکل بدطرف شد، اما میتونیم بگیم ادله. حالا حملی رو به حملی نگاه میکنه، معلوم شد که اون خانم پسره، این خانم دختره، این حمل این رو و این ولایت بر هر دو هم داره، اینا پسرخاله دخترخاله میشه و این رو به اون تزویج کنه، اون رو به این تزویج بده، این میشه یا نمیشه؟ بعضی گفتن صاحب آور بفهمده نمیشه. چرا؟ گفته چون اطلاقات ادله نکاح و انکاح یعنی شما نکاح این که خودت به خدمت شما، یه مثلا زنی است که ایجاب با زنه دیگه، بگه زبج تو نفسی به آز الحمل که پسر است و ولی اون پسرم قبول کن، این نکاحه. این که همینه که نه، خودش رو طرف قرار نمیده، اینو به دیگری تزویج میکنه. صاحب آور بفرموده این جایز نیست، این نافذ نیست. چرا؟ چون ادله اطلاقات ادله نکاح و تزویج و اینا انصراف داره از این. آی خوی فرموده است که این دلیل درست نیست، چون ما اصلا دلیلی نداریم، اطلاقی نداریم که بگید انصراف داره. انصراف مال کجاست؟ ایشو بده انصراف مال جسته. خود دلیل صلاحیت ذاتی برای شمول داره، بگید انصراف داره به خاطر یه جهاتی، بگید انصراف. اما جایی که دلیل اصلا صلاحیت شمول نداره تا بگید حالا انصراف داره. مثلا میگیم الحیوان، وقتی میگن که لا تسلفی وبر الحیوان، انصراف داره از انسان، که انسان مثلا موی خودش یا موی دیگری انسان دیگری رفته مثلا سلمونه آرایشگاه موهای مردم چسبه، نمیشه نماز بخونه، این که حیوان هم حیوانه، لا تسلفی ببر الحیوانه. میگن انصراف داره ببر حیوان از حیوانی که انسان باشه، انصراف داره، ظاهرش حیوانه غیر انسانه. چرا للانصراف؟ اینجا درسته، چون واژه حیوان صلاحیت ذاتی داره که انسانو بگیره. تو منطق اینقدر تعریف میکنیم انسانو، میگیم حیوان و ناطق. اما به خاطر تناسب حکم موضوع یا کثرت استعمال یا هرچه انصراف داره. فلزای به کسی بگن حیوان بدش میاد، خب چرا بدت میاد؟ تو حیوانی که این به خاطر اون انصراف است که بدش میاد. آی خوی فرموده ادله نکاح اصلا صلاح ذاتی برای شمول اینجا رو نداره، نه از اول ضیق فمر رکیه است، ناظر به غیر حمله، بس نمیتونی بگید انصراف داره. اگرم بخواید از راه بنا عقلا درستش کنی، بگید بنا عقلا بگید که نکاح یه امر عقلا این شعار هم رد نکرد، نه بنا عقلا برای این نیست که بیان حمل رو نکاح کنن یا انکاح کنن. ما به اینجاش کار داریم که پس بنابراین ایشون رد کرده، فرموده نه به بنا عقلا نمیشه اینجا برای صحت این ازدواج استدلال کرد. من کرده نه، دلیل شما درست نیست، فرمودن این دلیل شما درست نیست. عرض کردن اینجا همه این مقدار لازم نیست نقل بشه، فقط این است که اگر کسی بخواد استدلال بر این بکنه جوابش اینه این درست نیست. حالا لطف دیگه، حالا این بحث شیرین نکاح بوده، اینا همش رو بردن انکاح الحم ذکره. یا کرده یا توهم ممکنه بشه فرضا ایشون خواسته، مرحوم آقای خویی خواسته همچی توهمی کسی نکنه. ذکر صاحب العربه رحمه الله فی ما یتعلق به نکاح الحم، که گفتم نکاح الحم یعنی چی؟ یعنی خودش و انکاح الحم، انه لا یصح حتی لو علم ذکوریت اون حم او انوثیته، و ذلک لانصراف ادله النکاح والانکاح عن الحم. ایشون اینطوری فرمود، چون منصرفه فرمود، اینا رو نمیگه، معلومه ناظر به اینا نیست. ولی اشکل از سید رکوعی رحمه الله علی تعلیل صاحب العروه به ان لحاظا، به تعلیل و علت آوردن صاحب العروه برای این عدم صحت، به این که به ان صحیف تعلیل ان یقال، این است که گفته شود ان ادله المقام لا اطلاق لها که یشمل الحم، اصلا اطلاق ذاتا نداره تا شامل هم بشه، اطلاقی نداره که یدع انصرافه عنه تا اینکه ادعا گردیده شود انصراف اون اطلاق از نکاح و انکاح حمل. انصراف مال جاییست که صلاحیت ذاتی باشه، ما بگیم انصراف داره، چون که اصلا صلاحیت نداره. مثلا ما بگیم که اگر گفت که الماء طاهران، بگیم نفت شامل نمیشه چون انصراف کنه، غلطه، چون الماء اصلا صلاحیت ذاتی نداره که نفت شامل بشه. اینجا نباید بگیم انصراف داره، اینجا باید بگیم لا یشمل، نه انصراف داره. رفع آره، یعنی این صلاحیت ذاتی داره برمیداره. حالا بله آره، میگه اطلاق اصلا نداره، شامل نمیتونه بشه ذاتا. اینا من یه چیزایی بهش اضافه میکنم که دیگه روز توضیح داده بشه اشکال بشه وارد نباشه. بله، از لا دلیل علی انکاه الحم من الکتاب و سنت، بر انکاه هم اصلا در کتاب و سنت دلیلی وجود نداره، یعنی حتی اطلاق هم وجود نداره، درست؟ و انکه الایام من کم، که در آیه شریف وارد شده، و انکه الایام همچه اطلاقی اصلا نداره که اون ایام ولو. و عدم و جریان بناء العقلا علی انکاح الحم، بناء العقلا بر انکاح هم جاری نیست که شما بگید هست و شاره رد نفرموده است. این هم به خدمت شما عرض شد که فرمود این بحث سیره عقلا به جمیع جهاتهی پایان یافت. الباب الثانی السیر المتشرعیه پس فردا انشاءالله، فردا به خاطر شهادت تعطیل رسول الله.